ساعت 11 پیش از 4 است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن خبرها. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، می گوید که ایالات متحده در برابر مردم افغانستان متحد بوده و در تلاش ها برای کمک بر رسیدگی به بحران اقتصادی در افغانستان ثابت قدم است. توماس وست به روز شنبه در توییتر رسمی خود نوشته که اعلام 150 میلیون دلار کمک امریکا با مردم افغانستان به رفع کمبود مواد غذایی، ادامه دروس کودکان افغان در مکاتب و توانمندسازی زنان و دختران افغان کمک خواهد شد. ایالات متحده امریکا در حالی از کمک با مردم افغانستان خبر می دهد که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، بحران اقتصادی و عدم مسئولیت غذایی در این کشور افزایش یافته و میلیون ها کودک افغان از آموزش محروم شدند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، می گوید که در یک سال گذشته به جز این که میزان مرگ و میر کم شده است، دیگر همه چیز منفی بوده است. آقای کرزی در مصاحبهش با ایندیا توده که دیروز منتشر شد گفته که افغانها در حال حاضر با مشکلات بزرگ روبرو هستند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که افغانهای باسواد هر روز وطن خود را ترک می کنند و وضعیت اقتصادی در حالت بسیار بد قرار دارد. حامد کرزی فروپاشی حکومت افغانستان را ضایعه بزرگ خوانده است و به اشاره به درس و کار زنان و دختران گفته است که افغانستان زمانی می تواند پیشرفت کند که دختران و پسران درس بخوانند و مردان و زنان دوشا دوش هم برای کشور خود تلاش کنند. حامد کرزی در حال سال گذشته را پر از مشکلات می داند که فردا اولین سالگرد سقوط جمهوریت به دست طالبان است. جبهه مقاومت ملی افغانستان که علیه طالبان می جنگد راهبرد خود را اعلام کرده است. این راهبرد که 34 ماده دارد دیروز در وبسایت رسمی جبهه مقاومت ملی منتشر شده است. در این راهبرد طالبان شورشیان و غاصبان قدرت خطاب شده است، واژه‌هایی که طالبان همواره برای مخالفان خود به کار می‌برند. در این راهبرد آمده است صرف نظر از اختلافات سیاسی، اجتماعی، قومی و عقیدتی، این فراخوان است برای اتحاد همه مخالفان ضد طالبان. جبهه مقاومت ملی در حال راهبرد مقاومت مسلحانه خود را اعلام می‌کند که فردا یک سال از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان می‌گذرد. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، هر گونه مقاومت مسلحانه علیه آنها در افغانستان را رد کرده است. حکومت طالبان یک هیئت بر رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت این گروه را به مسکو فرستاده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از اعلامیه این وزارت گفته که این هیئت به روز شنبه عازم مسکو شده است. در اعلامیه هدف این سفر توسعه رابط اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و روسیه خوانده شده است. گرچه روسیه تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در یک سال گذشته رابط نزدیک با حکومت طالبان داشته است. و مقامات ایالت نیویورک در امریکا به روز شنبه 13 اگست اعلام کردند که فرد مظنون به حمله بر سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، به تلاش قتل و حمله متهم شده و بدون ضمانت زندانی است. پلیس ایالت نیویورک در اعلامیه گفته که هادی مطهر 24 ساله به اتهام اقدام به قتل درجه دوم و حمله درجه دوم محاکمه شده است. جیسون اشمیت، سارنوال منطقه چاوتاکو، گفته که اداره های تنفیذ قانون ایالتی و فدرال امریکا روی این تحقیقات کار میکنند. سلمان رشدی 75 ساله نویسنده کتاب جنجالی برانگیز آیات شیطانی صبح روز جمعه در نیویورک هدف حمله با چاقو قرار گرفت و زخمی شد. باز هم خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از خشونت توسط طالبان در تظاهرات روز گذشته زنان در کابل انتقاد کرده است. در تظاهرات روز گذشته زنان در کابل طالبان فیرهای هوایی کرده و 3 خبرنگار را برای مدت کوتاه دستگیر کردند. ریچارد بنت همچنین گفته که خبرنگاران باید طبق قوانین بین المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، آنچرا که دیروز در تظاهرات تعدادی از زنان در کابل رخ داد نگران کننده خوانده است. روز گذشته شماری از زنان در شهر کابل با شعارهای کار، غذا و آزادی تظاهرات کردند. آنها گفتند که طالبان در یک سال که گذشت همه حقوق زنان و دختران افغان را سلب کردند. این زنان سپس ادعا کردند که طالبان فایرهای هوایی کرده و تظاهرات آنها را متفرق ساختند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز جنگجویان طالبان در حال فایرهای هوایی دیده می‌شوند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در اعلامیه‌ای در توییتر خود نوشته که طالبان علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز زنان شجاع افغان از خشونت بیش از حد استفاده کردند. ریچارد بنت گفته بدرفتاری، ارعاب و تیراندازی تخطی از حقوق زنان، آزادی بیان و تجمعات سال آمیز است. از سوی دیگر گزارش‌های نیز از بدرفتاری با شماری از خبرنگاران در جریان این تظاهرات منتشر شده. بر اساس گزارش‌ها خبرنگار خارجی و یک همکار آنها به دلیل گزارش‌دهی از تظاهرات زنان برای مدت کوتاه توسط طالبان دستگیر و سپس آزاد شدند. انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان گفته که در نتیجه تیراندازی طالبان دو خبرنگار افغان زخمی شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در اعلامیه روز گذشته خود به این موضوع هم اشاره کرده، گفته که باید بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر خبرنگاران باید مسئول باشند. صدای اعتراض زنان در شهر کابل، پایتخت افغانستان، دیروز یک بار دیگر در حال بلند شد که سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نزدیک می‌شود. در 15 اگست سال 2021 میلادی نظام جمهوریت سقوط کرد و طالبان وارد کابل شده حکومت موقتشان را اعلام کردند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارش تازه خود به مناسبت سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گفتند که جامعه جهانی باید اقدامات جدی‌تر را برای تشویق طالبان به منظور رعایت اصول ابتدایی حقوق بشر اتخاذ کند.
شنیدید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از خشونت توسط طالبان در تظاهرات روز گذشته زنان در کابل انتقاد کرده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بن والیس، وزیر دفاع بریتانیا، اعتراف کرده است که ماموریت 20 ساله ایشان در افغانستان با ناکامی پایان یافت. آقای والیس در یک گفتگوی تازه خود بر روزنامه دیلی میل که امروز منتشر شده گفته است آنها یک افغانستان را رها کردند که سالها برای آن مبارزه صورت گرفت و قربانی داده شد. این مقام بلندپایه بریتانیوی در حال این اظهارات را مطرح می کند که تا یک روز دیگر حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک ساله می شود. جزئیات در این گزارش.
اعتراف وزیر دفاع بریتانیا به خاطر ناکامیشان در یک ماموریت 20 ساله در افغانستان. بن والیس میگوید که ماموریت نظامی غرب در 20 سال گذشته در افغانستان که با بهای کشته شدن صدها سرباز تمام شد، به ناکامی پایان یافت. آقای والیس در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در گفتگوی با روزنامه دیلی میل که امروز منتشر شده گفته است آنها برای اهداف درست به آنجا، یعنی افغانستان، رفته بودند و 20 سال را آنجا بودند. در بخش امنیت، رشد اقتصاد، آموزش و پرورش و موارد دیگر کارهایی را انجام دادند، اما شکست خوردند. وزیر دفاع بریتانیا افزوده است تاریخ این را نشان داد که پس از بیرون شدن غرب از افغانستان، این کشور یک بار دیگر به حالت گذشته خود برمیگردد. با گفته آقای والیس، آنان فشاروندان افغانستان را تنهای تنها رها کردند و افغانستان را به دست طالبان دادند. و افزوده که علت این کار این بود که غرب واقعا نخواست که در افغانستان باقی بماند. وزیر دفاع بریتانیا در گفتگوی خود این پرسش را از غربی ها نیز مطرح کرده است که اگر نمیخواستند در آنجا، یعنی افغانستان، باقی بمانند، پس برای چی آنجا رفتند؟ حالا که تا دو روز دیگر حاکمیت طالبان در افغانستان یک ساله می شود، وزیر دفاع بریتانیا می گوید که از این حراس دارند که هرگاه خانواده های سربازانی که در افغانستان قربانی شدند بپرسند که این همه برای چی بود، پرسشی که عام افغان ها نیز آن را مطرح می کنند. حبیب الله باشنده کابل و اسیب الله باشنده ولایت بغلان می گویند با بیرون شدن غرب از افغانستان این کشور به وضعیت 20 سال قبل برگشته است.
خارجی‌ها غیر مسئولانه از افغانستان خارج شدند و مردم در حالت دشوار قرار دادند. حال افغان‌ها با بسیار وضعیت خراب و مشکلات روبرو شدند. اقتصاد ما خوب نیست و روز به روز زندگی ما در حالت خراب شدن است.
بیرون شدن خارجی از افغانستان در هر بخش زیان بیشتر وارد کرد. مثال در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همین بود که مردم افغانستان را بسیار متضرر ساخت.
پیش از این شماری از مقام های بلندپای نظامی امریکا نیز این هشدار را داده بودند که پایان ماموریتشان برای این در افغانستان ناکام بود که چیزی را که می‌خواستند آن را به دست نیاوردند. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا و تیم امنیت ملی وی با تکرار از بیرون شدن نیروهای خود از افغانستان دفاع کرده و گفتند که آنها به هدفشان در افغانستان رسیدند. این ادعا در حال مطرح می شود که پیش از یک سالگی خروجی کامل نیروهای خارجی از افغانستان و با وجود این تعهد طالبان که دیگر این کشور به پناهگاه امنی برای راسافغانان مبدل نخواهد شد، ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شد. دلیل بزرگ و مهم ماموریت غرب در افغانستان تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، آزادی بیان و مبارزه با راسافغانی بود که دیده می شود حالا همه نقص شده و یا هم با چالش های جدی روبرو هستند.
شنیدید که بن والس وزیر دفاع بریتانیا اعتراف کرده است که ماموریت 20 ساله ایشان در افغانستان با ناکامی پایان یافت.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
رئیس جمهور اوکراین مجدداً از اعضای اتحادیه اروپا خواسته تا بر شهروندان روسیه ممنوعیت ویزا وضع کنند. در این حال یک دیپلمات روسی هشدار داده که هر گونه اقدام آمریکا برای اعلام روسیه به حیث دولت حامی تروریسم می تواند منجر به قطع کامل روابط بین این دو کشور شود. سازمان ملل متحد هم گفته که مناطق اطراف نیروگاه هسته‌ای زبروژیا باید غیر نظامی اعلام شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ارزش‌های مشترک اروپایی نباید از بین برود. با گفته زلنسکی نمیتوان اروپا را به یک سوپرمارکت تبدیل کرد که در آن مهم نیست چه کسی وارد میشود. ولادیمیر زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی از شهر کیف پایتخت اوکراین گفت:
باید تضمین وجود داشته باشد که قاتلان روسی و تسهیل کنندگان ترور دولتی مسکو از ویزه های شنگن استفاده نکنند.
برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله سه کشور حوزه بحیره بالتیک و جمهوری چک قبلا اقدام به وضع محدودیت های ویزه سفر و کار بر شهروندان روسیه کردند. جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. از درخواست وضع محدودیت ویزا بر شهروندان روسیه در سراسر این اتحادیه حمایت کرده، اما این تلاش‌ها تا اکنون در بین سایر اعضای اتحادیه اروپا چندان مورد توجه قرار نگرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان از کشور لاتویا ابراز تشکر کرده که روسیه را به حیث کشور حامی تروریسم شناخته است. یک مقام وزارت امور خارجه روسیه به خبرگزاری دولتی تاس گفته که اگر روسیه توسط مجلس سنای آمریکا به حیث دولت حامی تروریسم اعلام شود، روابط دیپلماتیک مسکو با واشنگتن به شدت صدمه خواهد دید و حتی ممکن است قطع شود. الکساندر دارچیف رئیس بخش آمریکای شمالی این وزارت گفته اگر مجلس سنای آمریکا طرحی را برای تجرید روسیه انجام دهد، این بدان معنی است که واشنگتن از نقطه بدون بازگشت عبور کرده. در این حال روز گذشته نیز کیف و مسکو به تبادل اتهامات در مورد خطرات جنگ در نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا ادامه دادند. سازمان ملل متحد گفته که منطقه اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا باید غیر نظامی اعلام شود. تأسیسات هسته‌ای زاپاروژیا مدت کوتاه پس از تهاجم 24 فوریه مسکو بر اوکراین تحت کنترل روسیه قرار داشت، اما اینک انجینیران اوکراینی تحت نظارت روسیه آن را اداره می‌کنند. کشورهای غربی از مسکو خواستند تا قوای نظامی خود را از نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا خارج کند.
شنیدید که رئیس جمهور اوکراین مجدداً از اعضای اتحادیه اروپا خواسته تا بر شهروندان روسیه ممنوعیت ویزا وضع کنند. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه موسیقی را بشنوید.
با
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.